أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. آیه 24 سوره مبارک انفال 179، صفحه 179 رو بیارید. این آیه رو اولش گفتیم تقدیم بکنیم به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی، که انصافا ایشان و امثال ایشان حق زیادی مثل مرحوم سید رضی، شهید سید رضی، اینها اگر ما در یه امنیتی امروز داریم زندگی میکنیم، اینو باور بکنید و یقین بدانید که محصول مجاهدت های امثال سید رضیه، که گمنام به هر جهت مدتی داشتن عرصه کار رو پشتیبانی میکردن و البته هی هم تهدید میشدن، ولی خب هر جهت اینا جوان مردانه پای آرمان ها ایستاده بودن و خلاصه ایشون جنس خوب میرسون به ساقی خوبی بود و گمنام هم هستن اینا، نوعاً نمیتونن اصلا نام آور باشن، ولی اتفاقا بدونید که اینا خیلی اهل مذاکره و دیپلمات و خیلی دیل بکنن و اینا اینجوری هستن، بودن. خود حاج قاسم هم همین جوری بود، ایشون هم همین جوری بود. تا همون جوری که چند بار به مناسبت توی این بحث عرض شد، فروعی در زندگی اشخاص اگر به اصولی برگردد این درسته، یعنی داره اون فرعش به یه سری اصل برمیگرده که شما میفهمید. به تعبیر حضرت آقا که میفرمودن که انقلاب یه سیرتی داره که غیر قابل تغییره، مثل استکبار ستیزی، مثل کمک به محروم، چیزهای دیگه، نظام توحیدی یه صورتی داره، اون صورتش قابل تغییره. مثلا فرض کن نظام انتخاباتی که ما الان داریم رأی میدیم قابل تغییره به نظام پارلمانی مثلا. اینها جزء بخشای لایتغیر انقلاب نیست. اگر کسی واقعا در فروع به گونه ای عمل میکنه که وقتی شما نگاه میکنید میبینید متصل به اصول داره عمل میکنه، نه اینی که همینجوری به صورت دهن بیقرار، خلاصه سندروم دهن بیقرار، یه حرفی میزنه، حالا پس آدم یه حرف دیگه میزنه. این مالها من قراره، در حقیقت اجتست من فوق الارض مالها من قرار، اینجوریه. این فرق داره تا حاج قاسم و سید رضی و اینها که اهل دیل کردن، اهل مذاکره کردن، مذاکره کردن تا تمام با همه مذاکره. ولی شما وقتی نگاه میکنی میبینی که این بر اساس اصولش داره مذاکره میکنه، یعنی درست فروعات رو تغییر میده. مثل رفتار اهل بیت، رفتار اهل بیت انصافا یه رفتار متغیریه، شما در طول تاریخ رفتار اهل بیت متغیره، ولی وقتی کسی نگاه میکنه میبینی یه انسان 250 سال است، یعنی به یه اصولی برمیگرده تمام این حرکات و رفتار. و اگر نتواند به یه اصول ثابتی برگردونه، اصلا نتونسته در تاریخ اهل بیت اجتهاد بکنه. اهل بیت هر کدوم از خودشون یه مشی داشتن، یه کاری هم میکردن. خب من چی کار کنم الان؟ من کجای این قصه‌ام؟ به چه درد من میخوره این حرفا؟ ولی اگه تونستید رفتار اهل بیت و انسان 250 ساله نشون بدید، اون به درد میخوره. یعنی توحیدی دیده بشود. کسراتی که به تعبیری به قول آقای میگن کسرت مؤکد وحدت، یعنی کسرتی که داره وحدت نشون میده تو خودش، نشون میده که یک اصل اصول ثابتی دارن و فرعها فی السما، این فروعاتش هم یه فروعات آسمانیه، درست فرعه و غیر ثابته ولی آسمانیه این فرعها. واقعا تو این دوره ها امثال حاج قاسم و امثال در حقیقت سید رضی و اینها، مرحوم سید رضی، شهید سید رضی، ایشون اینها رو به نمایش گذاشتن برای دیدگان ما که فکر نکنیم دیپلمات بودن یعنی آقای روحانی بودن، آقای ظریف بودن. من دشمن اینا نیستم، ولی فکر نکنیم دیپلماتی دیپلمات بودن یعنی این بودن. دیپلمات بودن یعنی حاج قاسم بودن. به مراتب مذاکرات حاج قاسم از ظریف و اینها روحانیون بیشتر بود، به مراتب بیشتر بود، ولی به این اصول ثابتی داشت برمیگشت که هم اونا میفهمیدن هم و اصلا اینی که حاج قاسم و امثال اینها رو ور میدارن از رو زمین به خاطر اینکه میدونن اینا دقیقا تو بازی خودشون دارن بازی میکنن، به صورت نیابتی اینها میجنگن، اونا به صورت نیابتی میجنگن. اینا میدونستن که با یه شرایطی بلدن رفتار نیابتی رو یاد گرفتن و بلدن، اونم رو اصول ثابت. چون که اینجا چه روحانی ظریف رو نمیکشه، اصلا نخواهند کش، چون که این در حقیقت اصول ثابتی نداره. اگرم بخواد نیابتی کار کنه یه موقع هم کار نمیکنه، یه موقع هم چی هست. حالا این رو گفتم یاد این آیه افتادم از تو سوره مبارکه انفال. ببینید این عبارت هایی که متاسفانه تو یه دوره استفاده شد به عنوان، بیارید آیه 55 سوره انفال رو بیارید، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. چون این بسیار آیات مهمیه که شما خودتون رو درگیر این چقدر حضرت آقا میگن. ببینید اینی که این بخشو میذاریم ارادت به حاج قاسم، روح حاج قاسم حاضر انشالله فیض ببرن، اینها خودشون رو درگیر این سرپنجه ها نمی کنن. آقا هم چندین بار تذکر دادن، گفتم مشکل اسرائیل نیست، گرچه اسرائیل این نابود بشه یه دومینوی به عجد میفته، ولی خودتون درگیر این بحث نکنید، درگیر بحث اسرائیل به تنهایی نکنید. این مقدمه و سرپنجه یک نظام دیگه است، یه سگ دستاموز وحشیه که تو این منطقه شبیه داعشه. حالا اون یه تاریخ مصرف داشت، اینم یه تاریخ مصرفی داره. فکر نکنید آمریکا اسرائیل دوست داره، مثلا به جهت هژمونی مثلا فرض کنید با هم دیگه یکی ان، نه اصلا آمریکا یه چیزن، اسرائیلیا یه چیز دیگه ان. اون تا به عنوان یه سگ دارای تاریخ مصرف اگر اینو ول کرده تو منطقه، خودش هم ممکنه جمعش بکنه، حتی خودش ممکنه جمعش بکنه وقتی هزینهش بالا بره، خودش جمعش میکنه. خودتون درگیر اسرائیل ندانید کلا. من نگران این داستان آقا چندین بار فرمودن خودتون درگیر این مقوله نکنید به نام اسرائیل، یه خود دید و بیارید بالاتر. ببینید اینجا چقدر دقیق گفته میشه، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان کسایی هن که کفروا فهم لا يؤمنون، مطلب رو میدانند. سوره انفال دیگه اومده، حکومت دینی پیغمبر تشکیل شده و فهم سنن، فهم راهها، فهم افقها، افق گشایی شده بعد از سوره بقره است با تمام اون تمطراقی که سوره بقره داره. حالا یه عده باز دوره دارن لای میکشه این وسط، به این میگن اینا شر دوابن. نه اینکه فرض بکنه حالا توی بحث توحیدی گیر افتاده حالا داره چی میکنه، نه خیلی. اینجا شر دوابا قرآن به اینها برمیگرده، عند الله الذين كفروا فهم الذين عاهدت منهم. این همون شعاری است که آیه است که اون آقای برادر روحانی به حمل اولی این شعار رو گرفت دستش، اصلا تعجبه واقعا، آدم فقط تعجب میکنه که اصلا به تو میگم مجتهد، اصلا فارغ از هر چیزی، که الذین عاهدت منهم. اینا کیان؟ کسایی هستند که مرتب معاهده میبینن، ثم ینقضون عهدهم فی کل مرتن و هم لا یتقون، هی هم معاهدهشون نقض میکنن. و ای جامعه اسلامی شما نگران نباشید، شما هی معاهده ببینید اینا هم نقض میکنن دیگه، شما فقط بگید لعنت بر آمون بزرگ. خب برای چی؟ خیلی بدید آینه. خب چیز بچگانه هست که مسئولین نظام اسلامی چه کار بکنن؟ بگن چقدر شما بدید، ای لعنت بر اون آمون بزرگ. خب بعدش هم چیزی گفتن ما میگیم آینه. خب این در حقیقت یه هم چیزی رو فهمید که آقا چه اشکالی داره، ما عهد میبندیم، تو خودت کار بدی کردی، تو بد کردی که هی نقض عهد داری میکنی، ولی ما که پیمان میبندیم دیگه، تو نقض عهد نکن، تو چقدر بدی نقض عهد میکنی. اون موقع اینجاست که این آیه، آیه مهمیه، این آیه بعد، فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم، اگر با ثقافت و فرهنگ و تیزهوشی فهمیدید در حرب ثقافت پیدا دست پیدا کردید، فهمیدید ندارن چیکار میکنن، با خودشون نجنگ، بزن تو پشت صحنش. فشرد بهم من خلفهم، یعنی من خلفهم و پشت صحنه اینها رو بزن داغون کن و تشرید کن و بپراکن، هی ور نرو با این کورک، خلاصه هی این کورک رو هی ور نرو، فکر کنی بابا یه چی داره، یه زمینه خونی داره این کورک، که تو وقتی هی فکر میکنی با این ور میری اینو درستش میکنی، غافل میشی از این که این یک مشکل خونی هستن، با این قده اینجوری ور نرو. فشرد بهم من خلفه، اون پشت صحنه رو بزن، اگه پشت صحنه رو بزنی تو هی با فیس اینترنت این کار نداشت، بزن سیمو پاره کن، سیمو پاره کن، این اینترنت نداری. خب تو موافق با این کار نیستم، دارم مثال زدم، بزن اون سیمو پاره کن اون پشت. فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، تا اینا متذکر بشن بفهمن که بابا تو یه پشت صحنه ای داری، تو خودت نیستی اصلا. این مهمه. و حاج قاسم اینا این کارو میکردن، مواجه خودشون نمیکردن صرفا با داعش، درست داعشو خفن میکردن، ولی همیشه حواسشون بود که دیدید که تو پیام های حضرت آقا هم انتقام واقعی اون موقعی است که شما آمریکا رو از منطقه بیرون. این است که تو قرآن هم به این سبک و سیاق داره که شما اگر دیدید که دارن در اختلال ایجاد میکنن در روابط، در ایمان، در قسمها، در قراردادها، کاری به این نداشته باش، فقا این تو رو مشغول نکن، فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اصل بد عهدی و بی عهدی و فلان اینا مال این نیست، مال اونه، اون فرعون زمانه. تو بزن اگر میخوای قطب بشی خودتو با قطب درگیر کن، نرو تو لیگ حیوانات. لیگ حیوانات درگیر شدن با اسرائیل، اگه این سگه اومده چیزه خب بزن تو دهنش با پات باشه، ولی لیگ خودتو این ندون. اینو قرآن خیلی تذکر میده، میگه لیگو این ندون که بزنی مثلا تو دهن اسرائیل با پات بزنی تو دهن این سگ، خودتو درگیر حیوانات نکن، اگرم قرار کاری بکنی فقاتلو ائمه الکفر، حواست از آمریکا پرت نشه. انهم لا ایمان لهم، اونه که ایمان نداره، اتفاق ریشه تمام این مشکلات اونه، نه اینکه اسرائیل، اسرائیل سگیه تو منطقه داره پارس میکنه، اگر اما جلو باید با پازد تو دهنش. ولی اصل قصه، اصل فرعون، اینا آدم یادش نباید بره. و اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ الیهم علی سوا، اگر از قومی دیدی که ترسیدی، یعنی امارش مشخص شد که داره خیانت میکنه، نمیگه تو هم قراردادو بذار کنار، میگه چیه؟ قراردادو پرت کن. اینی که گفتن اگه تو پاره کنی ما آتش میزنیم، اون همینه، یعنی یه برخورد خیلی محکم بکن. یعنی الان مشکلی که مصرح همین برخوردها داریم، برخورد محکم آدم نمیبینه، برخورد محکم رو آدم نمیزنه. ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، هیچ موقع نباید کفار احساس بکنن که ابتکار عمل افتاد دستشون، اصلا اینجوری فکر نباید بکنن که الان من یه زمینها و پازلهایی درست میکنم که تو مجبوری تو پازل من بازی کنی، اینجوری نیست. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اینا نمیتونن به عجز وادار بکنن، نمیتونن یعنی حواست باشه نباید بتونن، خب که اون موقع ابتکار عمل او بگیره دستش، او زمین طراحی بکنه، او اکت بکنه، تو باید ریاکشن بدی. اینجوری نباید باشه. بذار به محض اینکه اماره این روشن شد که داره چیز میکنه خراب کنه، میگه پرت کن تو صورتش. اینو کی میگن؟ اونجایی که نه بباره نه بداره دیگه، اوائل مدینه است اینجا. حالا تو چیکار کن؟ و عید دوله هم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل. این رو مستطعتم من قوتن، هر چقدر قوه میتونی بیاری، اسبای مربوطه به تجهیزات نظامی میتونی بیاری، بیار. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. دقت کنید این دیگر رو، توضیحی که قرآن میده اینجوریه، نمیگه ترهبون بهی عدو الله فقط. ببینید یه موقعی هست ما تر توضیحاتی که میدیم یه جوری توضیح میدیم، یه بیا کمک بکن به نظام اسلام، بیا کمک بکن به خدا، بیا کمک بکن به معارف. انگار بابا بحث این نیست که کمک بکن به معارف، کمک بکن به خدا. انگار مثلا خدا یه سری دشمن داره، ما داریم مرام میذاریم و خلاصه میریم به جنگ دشمن خدا. اینجوری نیست اصلا. باید این تبیین بشه که تو میری به جنگ دشمن خدا، دشمن خودت. بابا این دشمن خودت اصلا، تو اصلا خدا رو بذار کنار. دیدید این ادبیات رو از حضرت آقا بارها بارها که یا آقا اینا بذار کنار، اصلا بحث اقتصاد اینجوری اینجوری، اقتصاد مقاومتی درست. آقا اگه ایرانی هستی باید این کار رو انجام بدی، اصلا کاری به ایران اسلامی نداره. چرا هی تبیین اسلامی میخوایم از یه چیزی ارائه بدیم؟ حتما شما الان کسی کافیه تاریخ آمریکا رو بررسی بکنه. ان علم عرض میکنم یک جا بگه آمریکا رفته اونجا سعادت رو سمت اونجا برده، منابع مادیشون رو ندزدیده، منابع انسانیشون رو ندزدیده، زیرساخت براش اجرا کرده. اگر زیرساخت اجرا کرده کلیدشو داده دست خودش. یه جا رو بگه. این چه حرفیه که بعضی هم فکر میکنم ما مبارزمون با آمریکا مثلا یک مبارزه ایدئولوژیکه فقط. بابا این عدوکم این اصلا، این دشمنه اصلا، باید هم این باشه. ببینید نه اینکه حالا الان چرا اینجوریه، خب باید یه فرعون در عالم اینجوری عمل بکنه دیگه. اگه غیر عمل بکنه خب اینکه فرعون نیست، ما مشکلی با این که نداریم. آقا این قرار شد که اینجوری عمل نکنه، خب فرعون هم نیست. ولی اگر فرعونه باید همینجوری استخف و قومه و فتاو، این روششه، باید استخفاف ایجاد بکنه تا اطاعت کنن. این کارا چجوری انجام میده؟ با مدیا، با مدیا این کار انجام میده. انقدر با مکدونالد، با چی، با فلان، انقدر استخفاف ایجاد میکنه تا شما چیز بکنید. شما اگه توانستید یه ژانر فقط از ژانرهایی که هالیوود تولید میکنه، یه ژانرش همه فیلماشو ببینید، مثلا لیستش رو آدم میزنه وحشت میکنه. چرا؟ بگه تمام قواش رو برده رو استخف قومه بود دیگه. خب که باید همین کار رو بکنه، مشکل اون نی. مشکل اینه که ما فکر میکنیم که اگه مثلا آمریکا وارد یه چیزی بشه، مکدونالد رو وارد بکنه، اونو وارد بکنه، یه سعادتی هم به ما میرسه. خب حتما نمیرسه. خب شما یه کشور یکی بگه آه از این شیخ نشینا، شوخ نشینا، کوخ نشینا، چیخ نشینا، برای همینه یه کسی مثل چین مقاومت میکنه، برای همش میذاره مقاومت، برای اینکه کسی خب یکی بگه یه جا اینا وارد شدن، منابع اونجا رو ندزدیدن، منابع انسانیشون رو ندزدیدن، زیر ساختن برایشون تولید کردن، کلیدش دادن از خودش. یکی اینو بگه که در بیاره اینو. این بحث مهمیه که ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یه کسایی که اصلا شما نمیدونید کیان، اینا میترسن. یادتون هست تو فیزیک این بحث آونگا رو که از این ور میزدی یوی تق یا آونگ از اون تق میپرید؟ اینجوریه. این خلاصه آونگ وقتی که بخوره کدوم تق میپرونه؟ خب کجا پشت درهای بسته آدم ها رو میترسونه؟ اینجا همین منطقه و مکتب حاج قاسم اینه، نه اینی که الان تو شهر زدن که من من والله نمیخواستم سلاح به دست بگیرم. یه آدم پشیمونه. میخوام بگم ما خیلی جیگولیم و خیلی چیزی اصلا همتی این کارم کار شهرداری نیست داشته بانه من چون تهشو گرفتم کار خود مکتب حاج قاسم ولی همون ببینید این اشتباهه که شما یعنی یه اشتباه تاکتیکیه این که شما بیایی کمپین مثل اینکه کمپین لا اله ما را بندازم آخه میدونم شما پر کردن شهر با لا اله بعد یه جایی این گوش پسلا زدن که الله شما هست ببینید حاج قاسم که مظهر مردانگی و ایستادگی و این آیاته یهو میبینید با یک ژرو ده بگیری خب و این چرا درست پرتاب نمیشه مدار قرار نمیگه ژرو ده میگیرم خب این ژرو ده گرفتی خلاصه نمیره تو مدار بشینه به حساب این که ما مثلا یه کار امتداد دار بکنیم شهر یه موقع پر شد از این که چیه اینکه من والله نمیخواستم سلاح دستم بگیرم بعد حالا اون میشینه تو ذهن بر همین میگن مخصص ها باید سریع گفته بشه حالا تا بیاد مخصص شو بگه اون جمله به کلیتش میشینه تو ذهن انگار من یه آدم چیزی بودم یه آدم خلاصه پشیمونی هستم الان آدمی هم هستم که کلا کاری با این کفار ندارم حالا اینجا بیفته تو ذهن حالا بعدم بیا حالا یه تیکه تخصیص وقتی که در حقیقت بتونی شد تو ذهن آدم اون عامه حالا بیا میخوای تخصیص بزن میگن والله من سل چیه جمله چیه بله والله والله هرگز نخواستم سلاح به دست بگیرم یه چیزی و پر شده خب این که حاج قاسم نیست حاج قاسم اینه که همه وجودش آورده برای اینکه عده‌ای رو در عالم داره حالا کماکان ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمون بله بنیاد مکتب حاج قاسم این رو این کار مزخرف رو خود بنیاد مکتب حاج قاسم این کار انجام داده شهرداری صرف مجریش بوده ولی تر مال بنیاد حاج قاسم بوده پناه بر خدا که فردا روزی و چند سال بعد فعلا چند سال بیشتر نگذشته از حاج قاسم چند سال دیگه بگذره یا میبینید که مظهر مذاکره با مثلا چیز بوده مذاکره با آمریکا بله دیگه من نمیشه حالا چه ارز کنم و ما تنفقو من شیئ فی سبیل الله یوفى الیکم انتم لا تظلمون اصلا انفاق میخوای انفاق یعنی این کسی که مال و جان و تمام هویتش و زندگیش و تمام ذخایر خودش رو بذاره روی این کار بذاره این اهل انفاقه نه کسی که یه گوشه ای نشسته یه کمکی هم یه موقعی به یه کسایی میکنه هم تو این بد نیست ولی این انفاق اینها نیست بله ما اهل اینا رو که گفتی حالا اینشو بگو نه اول لا اله شد صف بچسبون بعدش ببین حالا اللهش میگیره یا نمیگیره نه اولش بزن تو دهن من همه رو پیاده کن حالا بله از این بعدش و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله اگه اومد به پات افتاد او آقا من غلط کردم یا آمریکا اومدی هم چیکاری کرد تو بگو اجازه میدم پامو ببوسی در همین حد قبول کن اینو دیگه اگه واقعا افتاد به پات که پاتو میبوسم بخواه او که اهل این نیزی میبوزن تو دهن هر کسی که تو هم بگو باش اجازه میدم پامو ببوسی ولی صف نبوسم من حساسیت دارم این قضیه به توکل علی الله خلاصه چیز بکن حالا دیگه نگران نباش چون که الان دهنش رو به پای توه اینجوری هست اینجوری هست که بگیر ایدو ان یختعو که فن حسبک الله اگه اومد خود بزنه دیگه خدا اینجا ها کفایت میکنه حذر و تمام چیزش هم نگردار، برای که اگه یه لحظه اومد به جای بوس گاز بگیره بزن تو دهنش بزرگ و پات. این کجا؟ اون کجا؟ اون کلا برعکس داره تو ذهن ما اصل و فرعشو میچینه. این اصلش اینه، بله حالا اگه یه ماه آمریکا اومد پامونو ببوسه ما اجازه نمیدیم؟ حتما اجازه میدیم، فقط حواسون جمع میکنیم گاز نگیره. همین، این منطق قرآن. این و این آیه 24 هم که میخواستم بخونم تا ببینید اینها چه کردن. آیه 24 انفال دارد که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول و للرسول، جواب خدا و رسول رو بدهید، اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی دعوت کرد شما رو به سمت چیزی که شما رو زنده میکند. ببینید اون دعوت به مسائل شرعی هم، اما در سوره انفال این آیه وقتی اومده، یعنی این ملتی که نخواهد بجنگد باید بمیرد. اذا دعاکم لما یحییکم، همین جنگ و دفاعی که شما رو زنده نگه داشته دنیا، و اینه میخورن تو، اینه قورتتون میدن. امثال حاج قاسم اینا رفتن خوشنود بردن تو دهن شیر، برای اینکه الان این ملت توی امنیت دارن زندگی میکنن. امثال سید رزینا با اون اخلاص تمام، بالاخره خیلی رو میدیدیم توی حدی اخلاص، اخلاص یه چشمای سید رزی ریخته میشد پایین، و همچین اخلاصی اینا داشتن خودشونو برده بودن تو دهن شیر که این اتفاقات امروز بر ما نمیفته. یعنی احیا امت ها به عهده جنگ، به عهده دفاع. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. اگر دفاع نبود، اگر همین رزمندگان و همین اسرا و اینی که الان در خدمتشون هستیم، اگه اینا نبودن که هیچی دیگه، مثلا نز تاک نشان ماند و نز تاک نشان. یه عده‌ای بلند شدن رفتن مجاهدت کردن، ما سر سفره انقلاب خوردیم بردیم، اینا مجاهدت کردن، طرف دست داده پا داده چی داده اینا، تا در حقیقت این وضعیت صورت وضعیت نسبتا مطلوبی باقی مونده. و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، که اینجا چرا این آیه اینجاست خودش بحث مفصلیه. خدا انشالله همه رزمندگان اسلام رو، همه اسرا و جانبازان رو، همه امثال حاج قاسم ها رو حیان میتن انشالله خدا بر توفیقاتشون بیفتاد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اما بحث قبلی، حالا اینم این نکته رو عرض بکنم، حالا اینا رفتن شهید شدن، بهترین مرگ رو انتخاب کردن. در آیات قرآن در سوره آل عمران داره که ولا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض و كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم. کسی نگه اگه اینا جنگ نمی رفتن شهید نمی شدن موجب افتخار در جمهوری اسلامی می شدن. غیر، این حرف کفاره، شبیه کفار حرف نزنید. دیدار خانواده شهیدی دیروز رفته بودیم، میگه بهترین بچه هم بود و فلان بود و اینا. بله همه واقعا شهدا، هر جایی واقعا نگاه میکنیم یعنی گله سرسبد. اونجا مادر من با اینکه خیلی منو دوست داشت و قبول داشت، میگه علیرضا یه چیز دیگه بود تو شما علیرضا یه چیز دیگه بود. یعنی همیشه بهترین ها رفتن تو این چیزا، این همیشه بوده. ولی این به اون بنده خدا که خواهر شهید بود بهش گفتم، گفتم این برادر شما که 16 سالگی شهید شد، اگه 16 سالگی شهید نمیشه 16 سالگی چیز شد و تصادف کرده بود. کسی اینجوری فکر نکنه، شبیه کفار حرف نزنید. سر همین حادثه هفتم تیر اینجا حضرت امام فرمودن توافق آجال شد، یعنی همهشون قرار بودن که در این تاریخ بمیرن، مادن کنان هم دیگه بوم ترکیده شهید شد. گفتن غیر این نگید، یه حسرت علیه تو دل درست نکنید، که اگر اینها بودن مثلا چه و چه شد و نخیر اگه بود اصلا نبودن، این 16 سالگی شهید شد، این 16 سالگی باید میمرد، باید 16 سالگی میرفت، اومد 18 سالگی 23 سالگی میرفت. این همه دارن با تصادف جاده میمیرن و میرفت تو تصادف جاده میمرد. یکی از آشنا ما بچهشو نذاش بره جبهه، در عملیات بود، هر کاری کرد این بچهش نذاش بره جبهه، بچه بال بال میزد، این رضایت نداد. بچه دقیقا تو شب عملیات افتاد تو سپتیک چیز، تو سپتیک فلک صادقیه، تو گل و گوه غرق شد. این بچه قرار بود ظاهرن اگه میرم اونجا شهید میشد. اصلا بابای میزد خودشو و کاش اجازه دادم میرم تو جبهه. کسی که میتونست اسمش بشه شهید فلانی حالا شد دقیقا مرده فلانی در سپتیک، اونم توافق آجال شد، یعنی همه شون قرار بود تو این تاریخ بمیرن، اومدن اینجا مردن، همه شون هم شهید شدن. خب چه بهتر، حالا اینجوری نشه. حالا ما از اسرا آزادگان، از جانبازان همه تقدیر میکنیم، ولی این دست که تو راه خدا رفته، این دست میتونست تو جاده بره، شده عجیبی هم نبود، چیز خاصی هم نبود، همجوری دستشو داده بود فقط تو جاده، به جایی که دستشو داده باشه تو راه خدا. شبیه قرآن اینو میگه، میگه شبیه کفار حرف نزنید، که اینو بکنید حسرت، لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. اینجوری اینا باید در این تاریخ اجل مسماشون بود، باید میرفتن و رفتن. 300,000 دسته گل رفتن، اگه این 300,000 نفر نمیرفتن، هر این همه این 300,000 نفر باید یکیشون میفتاد تو چاه سپتیک، یکیشون باید تو در تصادف جاده میمرد، یکیشون تو قمه کشی نمیدونم فلان خیابون، یکیشون تو اینجور. حالا تازه اینجوری رفتن که شدن مایه افتخار، خونشون هم مایه برکت. واسه یه جوری حرف نزنید که ما شهدا رو دست دادیم. مثلا حاج قاسم از دست رفت، نخیر اینجوری نیست، حاج قاسم از دست نرفت. عرض به محضرتون که و اما بس، یه بحثی من راجع به حضرت سلیمان کردم و ملک سلیمانی، یه مقداری از سوالاتی که شد احساس کردم یا من بد گفتم یا شما بد شنیدید یا هر دو یا هیچ کدام. ببینید اون حرفی که راجع، حالا من روایتشو بخونم خدمتون. ببینید ملک سلیمانی، عرض کردم ملک مطلوبی نیست، گرچه خیلی فاخر به نظر میاد. اینو زمینه میکنم برای بحث مهمی نخواه الان عرض بکنم. ملک مطلوبی نیست یعنی چی؟ یعنی حضرت سلیمان آدم مطلوبی نیست؟ نه، ملکیست از سر قهر و غلبه. شما نیا کنید تو این ملک چیزی که نیست محبته، همش اینجوریه که هدهد کوب بکشمش، اون یکی چی تخت و هرده بیاره ببینیم، مثلا نکه رو لها هر شبا، مثلا اینجوری اون باد نمیدونم اونجوری اون نمیدونم یعنی میبینی که داره نمیگم سوء استفاده میکنه، داره در حقیقت بر اساس قهر و غلبه داره چیز میکنه، حکمرانیه بر اساس قهر و غلبه است. یک پیغمبره اگر بذارید در قاعده قهر و غلبه دیگه تش میشه، همین از این بهتر در نمیاد. این میشه حکمرانی سلیمانی. متاسفانه فیلم ساخته شده در کشور به نام چی، ملک سلیمان، ملک سلیمان، که ملک مهدوی رو اینجوری داره نشون میده، میخواد بگه ملک مهدوی اینجوریه. ما روایت داریم که هر دقیقه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، از هر سنتی از سنن بهرمنده، ولی این به این معنی است که اونو داره استفاده میکنه. این خیلی فرق داره، اینکه شما بگید که برمیداره یه ترکیباتی از اینا رو در میاره حکمرانی میکنه، این با اینی که بگید که سلیمانی داره زندگی میکنه و حاکمیت میکنه، اصلا اینجوری نیست. بر اساس منطق حضرت سلیمان حرکت نمیکنه اصلا. این استفاده کردن از منطق دیگران، من تحت عنوان اون شجره طیبه یه موقع خدمتون عرض کردم که شما شجره طیبه کارش این است که میره در آوندهاش میره ذخایر رو بر میداره مال خود میکنه، کودم بدی توش مزه گلابی در میاره. شما یه گلابی میخوایی حتما پاش کوده، ولی این کود مزه کود نمیده، مزه گلابی میده. چرا؟ به خاطر اون آوندهایی که مال خودشه. این بدبخت که برداشته حرفا رو قاطی میکنه، نه اینکه لزومن آدم بدیه که ما اصلا بهش جهنم خدا دست من نیست بخوام تقسیم میکنم، ولی میاد حرفای پوپه رو قاطی میکنه با حرفای عرفا. محصولش قاطره، نه خرا قبول میکنن محصولش رو به عهده میگیرن، نه اسبا، نه اون چیزی که در میاد حرف پوپره، نه اون چیزی که در میاد حرف عرفاست. هیچ یه دونه نکاح بی ربطی بین خر و اسب درست کرده این آقای سیریش، درست کرده، بعد این تحت عنوان قاطر داره ارائه میده، بعد میخواد بگی یا این اسب یا خره. نه اسب نه خره. جامعه خران تحویل نمیگیرن اینو، جامعه اسبان هم تحویل نمیگیرن، چون اشتباهه، به هر دو بیانش اشتباهه. چرا؟ چون از آوندهای توحیدی استفاده نشده برای جذب، و اینه اگه از آوندهای توحیدی استفاده میشه از تو حرف پوپر هم میشون چیده درستابی استخراج کرد. یه کودیه دیگه تشت، از این کود میشد مواد غذایی گرفت. دقت میکنین مثالی که دارم میزنم خیلی مثال دقیقی دارم میزنم، حواستون باشه. همینجوری با هم دیگه قاطی کردن مسائل تحت عنوان روشنفکری، این که حرف روشنی ازش در نمیاد، حرفی در میاد که هیچ کی مسئولیتش دیگه قبول نمیکنه. این نکته که حالا بلا تشبیه، این نکته ای که از تمام سنن انبیا حضرت برمیدارند با آوند خودش برمیداره. دقت کنید این حرف رو، از حضرت موسی هم برمیداره، از حضرت عیسی هم برمیداره، از ایوب هم برمیداره، از همه حضرات ائمه برمیداره، ولی اون چیزی که برمیداره با آوندهای خودش برمیداره. و اما آوندش چیست؟ این نکته است. آوند خود این حکومت چیه؟ حکومت پیغمبرانه، حکومت مهدوی، آوندش چه مدلیه؟ رو چه بحثی بسته شده؟ گرانیگاهش چه نقطه‌ایه که وقتی برمیداره درست برمیداره؟ ملک سلیمانی درست نمی‌کنه. بذارید من یه روایت هم بخونم، گرچه شما نگاه میکنید خدا آیات رو میبینید فضا پر از قهر و غلبه است، اشای مشخصه. تو آیات سوره مبارکه نمل رو بخونید، آیات سوره مبارکه صاد رو بخونید، آیات سوره مبارکه سبع رو بخونید. در این زمینه سه تا دقیقه سوره است که به جریان حضرت سلیمان میپرده. نگاه میکنید ببینید چنگی به دل نمیزنه خداییش. یه سری جن بنا و قواس و نمیدونم اینا رو استخدام کردی که همه دومون میان بمیره. خب یه سری جن این مدلی هم که دارن براش کار میکنن و همه چی بر این اساس. روایت رو نگاه بکنید، اون موقع معلوم میشه این که گفتن لا ينبغي لأحد من بعدی، یه حکم، یه حکومتی که لا ينبغي لأحد من بعدی، این داره دعا میکنه خدا برای دیگران نپسندین حکومتی که برام پسندید. یه حکومت دنیوی اینجوری باید باشه که یه پیغمبری ارائه بده که کسی دیگه هوس نکنه که اینجوری حکومت کنه. اینه از تو خود آیاتش میشه، اصلا روایت هم داره. میگه علی ابن یقطینه، یه آدم گنده ایه، خودش تا دسته تو حکومت خودش علی ابن یقطین. میگه به امام موسی بن جعفر عرض کردم ایجوز ان یکون نبی الله عز و جل بخیلن، درسته پیغمبری بخیل باشه؟ فقال لا، نه. فقلت له فقول سلیمان رب اغفر لی و هب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، ما وجهه، یه وجه اینی که گفته که لا ينبغي لأحد من بعدی، حکمی بهم بده که لا ينبغي لأحد من بعدی. میگن فقال الملک ملکان، ملک دو نوع ملک داریم ما، ملک مأخوذ بالغلبة والجور، ملکی که رو غلبه و جوره، و اختبار ناس و اختیار ناس، و اینی که مردم مردم رو هی گزینش بکنه، هی این مدلی، بیا نیا. و ملکون مأخوذ من قبل الله تبارک و تعالی، یه ملکی هم داریم، این از قبل الله تبارک و تعالی است، که ملک آل ابراهیم. یادتون هست بحث آل ابراهیم رو جلسه گذشته عرض کردیم دیگه. آل ابراهیم و ملک طالوت و ذوالقرنین. فقال سلیمان علیه السلام حبل ملک لا ينبغي لاحد من بعدی ان يقول انه ماخوذ بالغلبه والجور باختيار الناس. خدا نپسند همش ملک رو دیگه. اینه منظور، نه اینکه ملک سلیمانی یه ملکیه که حالا آب از لب و لوچه ما رو راه میندازه و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اینجوری میخوان. خب چه فایده ای داره آج آقا این بس؟ فایدهش اینه که اگه قرار توپ و شما برسونید تو 18، تو ملک سلیمانی نباید برسونید، تو ملک مهدوی باید برسونید، با آونده های مهدوی باید حرکت بکنید تا توپ برسه تو 18. و یه نه همینجوری دارید یا توپ ارزی با هم دیگه پاس میدید یا پاس میدید عقب. اصلا قرار نیست اینجوری حکرانی بکنه. قرار حکرانی بر اساس چی بکنه؟ ولاء. بذارید حالا میخوام توضیح بدم. حکمرانی بر اساس ولا، که این دقیقا حکمرانی قرآنیه، قرآنیش اینجوریه، یعنی گرانیگاهش اینه، ولاه. که حالا ولا اصرار دارم همین کلمه رو بگم، ترجمه نگم، چون سه مدل ترجمه داره، همهشو باش کار دارم. باز یه مقدمه بگم، چون این بحث خیلی فنیه، خودم هم میدونم این فنی تو دقیقا این لبه بحثای علمه، تو بحث حکمرانی الان همینی که دارم به شما میگم. و اون مقدمه اینه، وقتی که یک پیغمبر یا یک کتابی مهیمن بر کتب دیگه هست یا بر پیغمبران دیگه هست، یعنی این که تفاوتش با پیغمبران دیگه ضریب نیست، دیمانسیونه. یعنی چی دارم میگم؟ ببینید، معنیش این است که شما مثلا ایوب، بالاخره یه چیزیه، شما تمام پیغمبران رو جمع بکنید بکوبید رو هم دیگه، پیغمبر ما در نمیاد. این یعنی که همه صحف آسمانی رو با هم دیگه جمع بکنید بکوبید شیعهشو بکشید، قرآن نمیشه. قرآن یه تفاوت دیمانسیونی پیدا کرده، اینی که داره و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. قاعده بر این است که وقتی که میگن این شهیده بر همه، یا مهیمنه به تعبیر قرآن، و مهیمن مصدق لما بین یدیه و مهیمنا علیه، مهیمنه یعنی بقیه چیزا شؤونات اونن، یعنی صحف آسمانی دیگر یا پیغمبران دیگر جز شؤون کیان؟ پیغمبر ختمیان. اینجا یه معنی که اخیراً دارن دنبال میکنن، من این معنی رو بهش اشاره کنم بزنم. اول ببینید، برخی ها بود میگم از این طرف جسته گریخته، یه حرف شنیده تولید قاطره همینه دیگه، میگن حضرت ایوب، حضرت عیسی، حضرت موسی، به خود تو حوزه ها بحثش یواشوش داره رونق هم پیدا میکنن، بعضی عهده این میخونن، ما تو خود حوزه خودمونم بعضی عهده این میخونن، اشکالی هم نداره، تا باید حواسمون جمع باشه عهد این خوندن یعنی چی. بر فرض غیر محرف بودنش یک توضیحی داره راجع به موسا میده، عیسا میده، ایوب میده، یوسف میده، مریم میده. این توضیح توضیح قرآن نیست، غلط. خیر، در فرض غیر محرف بودنش. مثلا حضرت مریم رو نمیدونم دیدید در انجیل، حضرت مریم نامزد داره. خب حالا فارغ از این که غلطیه، حضرت ایوب خیلی هم صابر نیست اتفاقا، آدم صبوری بگیم مثلا اینجوری این مدل هم نیست حضرت ایوب. حضرت عیسیش یه جور دیگه، حضرت موسیش یه جور دیگه، این دو داستان فرض میکنیم اینا غیر محرف، اینا محرفه واقعا. این اسمش ایوب ایوبیه، ایوب ایوبیان. اونی که تو قرآن ایوب محمدیه. حالا من از این دفعه این فامیلی رو زیاد میگم، حالا تو دلتون صلوات بفرستی از این بعدش. طرف میگفت جمال محمدی تلفن. سلام عرض به خدمتون که ببینید این گزارش وجود پیغمبره از ایوب، یعنی بر بام نشسته، بر یه قله نشسته، ایوب رو اون ته دره داره نگاه میکنه. این گزارش کسیست که از بام داره ته دره رو نگاه میکنه. و این گزارش قرآن ایوب محمدیه، یوسف محمدیه، عیسی محمدیه، موسی محمدیه، آدم محمدیه، اینا همشون فامیلاشون محمدیه. چرا؟ چون که ایشون داره گزارش میکنه، نقطه ای رو که داره گزارش میکنه فرق داره که کسی لوکیشنشو گذاشته کنار خود ایوب. اون ایوب ایوبیانه، اون ایوب محمدی نیست. لذا این تفاوت های در نقل حتی در فرض غیر محرفش تفاوت در نقل جائزه، باید حواسون باشه. اون چیزی که داره اون نقل میکنه با چیزی که پیغمبر ما نقل میکنه از اون عرش داره نقل میکنه با هم فرق داره. مگه پیغمبر با خدا فرق داره؟ تو اونجایی که دارید این رسم میکنید، نه اینکه پیغمبر، ببینید ما یه چیز داریم به نام الله ذاتی، اون خداست که اون هیچ کی نیست. به قول حضرت امام معروف احدی نیست، معبود احدی هم نیست، که اصلا کسی نمیشناسه اون چیه. خب میگفت انقا شکار کس نشود، دام باز چین، کنجا همیشه باد به دست است، دام را. اونجا همه دام میذاره رو حواس، همش کسی دام نمیتونه بندازه اونو شکار بکنه، اون انقاه. او انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است، دام را. او اون یه چیزی که ذات الهیه، معروف احدی نیست، معبود احدی هم نیست. یه چیز دیگه ای وجود داره به نام الله وصفی. او اون وجود نازنین خود انسان‌های کامله که همه اسماء الله روش پیاده شده. خب این باز دوباره از اون حرفای آقای سروش نفهمیده نجویده که نمیدونه چیش داره میگه، این حرف عرفا رو گرفته کرده بس تجربه نبوی به غلط. اونجا نقطه ایست که در حقیقت الله وصفی، الله وصفی یعنی چی؟ نه طرف شد خدا، خدا ذات نشد، ولی الله هست. اونجا اون موقع از باطن رسول الله داره میگذره، اصلا رسول الله به جبرئیل آموزش میده. شما مگه قرار نشد که در آیات ملائکه و چیز جبرئیل دقیقا متعلم پیغمبر مگه نیست؟ در آیات انسان کامل سوره بقره جبرئیل برای پیغمبر، جبرئیل خیلی کوچیکتر از این حرف هاست که بتونه برای پیغمبر وحی بیاره، و اما میاره. چطور؟ بس سنگینیه، چون سوال که من دهدی یه خط شاید جواب بدم. ببینید این مثل قوای شما، قوای نفس شماست که شما یه مفهومی رو میدید به یکی از قواتون. مثلا میخواید مهندس معمارید، میخواید یک خونه ای داشته باشید که محوریت با پدر مادر باشه، این مفهومه. مفهوم میدید به قوه متخیلتون، قوه متخیلتون صورت بندی میکنه اینو، تبدیل میکنه به نقشه، باز دور تحویل خودتون میده. خب جبرئیل کارش اینجاست، جبرئیل جزء قوای پیغمبره. اگه فهمیده چی فهمیده، جبرئیل خودش جزء قوای پیغمبره. اصلا برای همینه تو هم آیات هم روایات اینا هی داری که آه فسبحنا فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ما تسبیح کردیم، ملائکه یاد گرفتن تسبیح کردن. این دقیقا این آیه است که میگن که، و بعد کسایی که دقیقا مثل علامه طباطبایی اینا میگن ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که دستش میذاره تو دست تو پیغمبر، دستش میذاره تو دست خدا، یعنی داره به خدا دست میده. حالا ماها که دقیق نیستیم میگیم که حالا که انه مثلا داره با خدا دست میده، یعنی بالاخره داره اطاعت از خدا میکنن. نه، این همون الله وصفیه، دقت کنید، الله ذاتی نیست، ذات الهی معروف احدی نیست، معبود احدی هم نیست. اون چیزی که هست ولی الله وصفی، کسی که همه اسما روش پیاده شده، خب او میشه واسطه الفیض عالم. واسطه الفیض یعنی چی؟ یعنی هر چی فیضه که خدا میخواد بده از کانال این میده. یعنی این تو این نقطه ایستاده. اون موقع به تناسب وجودی، یعنی با وجود خود پیغمبر تناسب داره وحیا. کسی که وحی میگیره و هر چیز دیگه میگیره تو این مقوله، الهام میگیره، محدث بودن میشه، خواب میبینه و همه چیزها و همه این مقوله ها به تناسب وجود خودش میگیره، یعنی با وجود خودش متناسبه. به عبارتی اینها پیتزا دلیوری نیستن که مثلا وحی دلیوری، یه بسته رو میاره خدمت پیغمبر میگه ایشون وحیه دیگه، ایشون بگیر مثلا. خب تو بازگشتش هم همینه، اگر نفس رو داره اسرائیل میگیره فلان اینا، بسته به وزن اون نفس و داره میگیره، دلیوری نمیکنه نفس رو. یعنی اینجوری نیست که یه بسته پستی رو تحویل میگیره که ببره، جذب خودش میکنه و میبره. حالا بحث خیلی ناقلایی ها، خیلی بحث شیک و فاخره، باید حالا انشالله یه بحث های نفس رو این موقعی در خدمتون بودیم که مقدمه است کلن بر فهم مباحث معاد اینجاست. تو این بحثه پیغمبر خدا در نقطه ایستاده که وحیش و حکومتش و اون چیزا تو اون نقطه اتفاق میفته. اون نقطه هم اسمش هست حوض. حالا آیات و روایات و اینا رو بهتون نشون بدم. این که داره حتی یردا علی الحوض، یعنی چون من تو نقطه حوض ایستادم، خب در نقطه حوض اونجا وحدت به کماله اونجا مشخص میشه. لذا من تو این درس معرفت المهدی نمیدونم بودید یا نبودید، این جمله آیه بهجت رو عرض کردم که آیه بهجت میگن این روایت انی تارکن، انی تارکن فی کن سقلین، نه کلا یه همچیزای باقی مونده، انی تارکن فی کن سقلین کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا، اصلا جدا نمیشه، نه که جدا نکن، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، من تا تو حوض به من برسن، نه که تو حوض به من برسن جدا میشن، نه تو حوض که به من میرسن ظهور وحدتش برای همه مشخصه دی. اینا یکیه رو این پایه. این حرف آقای بهجت نبود دهن میچاکید اگه میخواست این حرف رو بزنه. خب ایشون میفرمان که خدا غیبت رو جبران کرده با قرآن. اگه کسی میخواد خدمت امام برسه، خدمت قرآن برسه با تمام آداب این که میخواد خدمت امام برسه، که دو زانو میشینه جل تو فداک فلان فلان فلان، غیبت به لحاظ شخصی جبران شده است. خدا هیچ نعمتی رو اینجوری نمیبرد و جبران ناپذیر بگذارد. طول غیبت بله، ولی اصل الغیبه اینجوری نیست. خدا غیبت رو به لحاظ شخصی جبران کرده، کسی میتونه دو زانو کنار قرآن بشه جل تو فداک، من مشکلم نه، امام جواب او رو میده، چون که انه الله یفتر. این دیگه از اسرار دیگه، این از اسرارش هست. یه موقع اگه خدمتون بودیم حوض رو من تونستم توضیح بدم، بعد این بحثار هم انشالله میتونم توضیح بدم اینا، و این کار بکنید و ببینید که امام حاضره. اگه شما با یه نفر پشت تلفن صحبت میکنید به این معنی نیست که مرده، که چون پشت تلفنه. الان حالا شما یه استادی رو ببینید ازش سوال بکنید یا پشت تلفن ازش سوال کنید، نمیگم هیچ فرقی نداره، ولی اونجوری هم که شما داری شانتاج میکنی نیست. همچی میگن امام غایبه که راست راستی غایبه انگار. جوری نیست. امام کی گفت امام؟ چه شایعه که امام غایبه؟ چه شایعه؟ شما دو زانو بشین کنار قرآن بگو جویل تو فداک، ما دستمون تلفنی به شما میرسه، این تلفنمون هم این کتابه. شما اون موقع مگه شما نگفتین لن یفترقا حتی یرد علی الحوض؟ خب این جدا نمیشه از شما. شما بفرمید بنده چیکار کنم. این سوال شما بفرمایید ما چیکار بکنیم، ما چی بگیم، چیکار باید کرد. بله شما وقتی که یه هدیه ای رو همینجوری پرت میکنه اون ور، خب وقتی پرت میکنی فنبذوه ورا از ظهورم، معلومه استفاده نداریم از قرآن. خب امام بیاد، خب شما امام بیاد در دکون امام تخته میکنیم، ما وقتی در دکون قرآن تخته کردی خب در دکون امام بیاد در دکون امام رو تخته میکنیم. اگه قرار در دکونی رو تخته بکنیم، من بارها عرض کردم خسوف و کسوف شاید، کی گفته قمر خسوف میکنه؟ آی فیزیک دانان، کی تا حالا قمر خسوف کرده این بار دومش؟ شما نسبتت خسوف میکنه با او، ولی قمر که خسوف نمیکنه که، شمس که خسوف نمیکنه که، شما دارید برخورد خسوف کسوفی میکنید به موضوع. خب حالا همچین برخورد بکنید، شما میرید تو کسوف، شما میرید تو خسوف. و اینه کی گفته ماه میگیره؟ فیزیک خونده اینجا دارید دیگه. شما ماه که نمیگیره، خورشید که نمیگیره که، شما یه حائل های ایجاد بشه شما میگیری، شما میفتی تو سایه. خب شما که میفتی تو سایه اسمشو میگی دنیا رو آب برد. خب میگی دنیا رو آب برد، آی خسوف شد، آی کسوف شد. و این نه خسوف میشه نه کسوف میشه، تو کسوف میشی یا خسوف میشی. معلومه حرف، یعنی حرف مهمیه. اگر باور بکنید که امام غایب نیست، هم میشه تلفنی باشون صحبت کرد، ببین راحتت با این قرآن چجوری میشه. اون موقع تو حوز شما میفهمی که حالا ساقی اون حوزم امیرالمومنین آمین، اونجا ساقی داره از خودش، میفهمید که تو حوز متوجه میشید که اینا که یکی بودن اصلا. حالا قبل حوز میشه فهمید، قبل حوزم میشه فهمید، چون قیامت ادراکی که شما دارید کنیده میفهمید اینا که یکی هن، که اینا که یکی بودن، ما الان فکر میکنیم دو تاست. خب این نکته مهم کنکوری قصه اینه. حالا انشالله وعده سر خرمن راجب حوز که این حوزه یعنی چی، حتی یردا علی الحوض، چقدر عبارت راجب حوز به کار بردن اهل بیت. این نکته یعنی این که این مقدمه که عرض کردم یعنی اون موقع این که آقایون، خانوما، بزرگواران، شنوندگان عزیز، بینندگان محترم که تازه به بحث پیوستید، معنیش یعنی این که آقا پیغمبر در نقطه‌ای نشسته که بقیه پیغمبران اساساً ننشسته، اصلا نمیشه نشسته باشن. پیغمبر ما سه بعدیه، بقیه دو بعدیان. جمع جبریه، همه دو بعدی هم دو بعدیه، سه بعدی نمیشه جمع جبریه دو بعدی ها. لذا همه پیغمبرانو بذارید لعنش تمعت الانس و الجن، این انسش یعنی پیغمبرا هم توشن، لعنش تمعت الانس و الجن علا ان یعتو به مثل هاد القرآن لا یعتونه به مثلهی فلو کان بعضهم لبعضن ذهیرا. یعنی 124 هزار پیغمبر با همه جنیان بیشنن کنار هم دیگه، یک کنسرسیوم علمی تشکیل بدن با هم دیگه، قرآن توش در نمیان، یه ترکیبای دیگه ممکنه در بیاد ازش. بله برخی از اسما نسبت به برخی دیگه اسما بالاترن تو خود اون پایینا، مثل اینکه مثلا اسم قیوم نسبت به اسم علیم، اسم حی نسبت به اسم علی، دقیقاً علیم بالاتره. برخی از اسما نسبت‌های اینجوری با هم دیگه دارن، ولی یه چیزای بدی در نمیاد، ولی قرآن در نمیاد. خب قرآن در نمیاد. حالا قرآن کجا نشسته؟ قرآن چون تو حوض نشسته، قرآن جاش تو ولاء نشسته. حالا اینا هم عرض مثلا پایه امر نهی از منکر این چیزاست. اگه این بحث رو روشن نشه، امر نهی از منکر اصلا مشخص نمیشه چیه. رابطه مؤمنین با هم، رابطه مؤمنین با ولی خودشون بر اساس ولاء شکل میگیره، نه بر اساس حکمرانی جور دیگه قهر و غلبه ای. یک عبارتی در قرآن هست به نام ولا، به سه معنا به کار رفته. خب من صرفا نشون میدم و عرضمو تمام میکنم. ولا یک معنیش به معنی که اصل معنیشه، معنی مودت، محبت. اصل معنی ولا محبت. ببینید اینی که میگن مثلا من کنت مولا فعلی و مولا، بعد ما میگیم اوه بابا اصلا محبت نیست فلان، نه این حرف دقیقی نیست که ما میزنیم. بله تو اونجا تو اون موقعیت معلومه که افزوده داره این ولا در حقیقت از محبت به سمت چیز دیگری، افزوده های مجاز پیدا کرده. ولی به این معنی نیست که کی گفته مولا به معنی مثلا دوست داره مثلا، نه این اینجوری نیست. به معنی دوست داره هست، قرآن هم اینو تأکید میکنه. حالا یک، ولا به معنی چی؟ محبت. اصل اینه، اصل معنی ولا اینه. حالا دو معنای دیگه به کار رفته، دو معنای دیگه. خدا که جمله کم نداشته، که کلمه هم که کم نداشته، چرا این کارا رو میکنه که بر میداره از یک عبارت چند معنی استیاد میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد بگه اینا با هم ربط داره. یادتون هست سر بحث محسنات که گفتیم محسن معنی هم زن شوهر داره، هم زن پاکدامن، هم زن آزاده است، یعنی زن حره در مقابل زن کنیز در حقیقت. چرا؟ چون که اینا با هم دیگه ربط دارن، چون که این سه معنا با هم دیگه ربط دارن. خدا لغت کم نداشته، چون این سه معنا با هم ربط دارن. اشتباه میکنیم که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میگیم مودت یعنی ولایت. مودت یعنی مودت منتهای مراتب. خب شما بیا تو بحث، اون موقع معلوم میشه تش خروجیش به ولایت کشیده میشه. نگو یه چیزی که اون موقع نمیتونی، یه شعری نسرا که قافیهش نمیتونی جمع و جور کنی. خب میگه مودت یعنی، خب یعنی و جعل بینکم مودتا و رحمه بین زن و شوهر، یعنی ولایت ایجاد کرد. اصلا معنیش اینه الان تو اینجا؟ معنیش که من اون حرف رو نمیخوام، ولی ولایت با شوهر بی برو برگرد، چه خانم خوششون میاد چه خانم بعدشون میاد، ولایت خانواده با شوهر است. و زن هم همه این وظیفه ها رو داره، وظیفه بچه داری داره، وظیفه دیگه هم ممکن داشته باشه. این مودت، مودت منتها مرتب، وقتی که مودت با بزرگی میخواد اجرا بشه، مودت خود به خود میکشه به ولایت. خود به خود اینجوریه، یعنی از یه جایی شروع کرده قرآن، خیلی جای خوشگلیه، میگه آقا بیا تو به این مودت کن، یعنی اظهار محبت کن. تا اظهار محبت شکل میگیره یا میبینی تحت ولایت قرار گرفتی. دو، مودت ببخشید، ولا به معنی نصرت. اینا رو همه رو من شاهداشو خواهم گفت. ولا به معنی نصرت، نصرت کردن، کمک کردن، اینم شاهد داره در قرآن مفصل، ایشالا عرض خواهیم کرد. سه، ولا به معنی قیادت و سرپرستی. هم سه، چرا از یه لغت استفاده شده؟ کاملا به هم دیگه مرتبطه، مندمجن در حقیقت هم دیگه. این معانی چی شد؟ سه معنی، محبت، نصرت و قیادت و سرپرستی. سرپرست، این سه معنا با هم دیگه کاملا منسجمن. اون موقع پیغمبر روی این نقطه نشسته، روی نقطه محبت نشسته. بحث این نیست که آیا از قهر و غلبه جایی استفاده میکند یا نمیکند، نه، گرانیگاهش نقطه محبت. از خیلی از آوندهاش استفاده میکنه که چیزایی رو از انبیاء دیگه هم بگیره، ولی مال خودش بگیره، نه، یعنی بوی محبت و مودت بدهد، نه اینکه همینجور بوی قهر و غلبه میدهد. اون موقع اگه اینو درست بفهمی، حکومت پیغمبر و نحوه حکمرانی که پیغمبر خواستن بکنن و نشد، یه جاهایی شد یه جاهایی نشد، بعد رسید به امیرالمومنین دیگه نشد. بله میشه نشه، بله میشه نشه. یعنی شما وقتی که طرف رو میذاری گوش رینگ، خب ازش همین این در میاد دیگه، یه حکمرانیه بر اساس محبت و مودت در نمیاد، بر اساس قهر و غلبه و شمشیر و سه تا جنگ داخلی و اینا از توش در میاد. لذا بعضی فکر کردن که حکومت امیرالمومنین یک حکومت الگوه به این معناست، یعنی که انه در آخر الزمان حکومت مهدوی علویه. این نیست، حکومت مهدوی علوی نیست، خودش مهدویه، خود خودشه. اون حکومتی که شما امیرالمومنین در اون 4 سال و 9 ماه کرد حکومت علویه، بهترین حکومت اسلامی که تو اونجا میتونه انجام بشه. ولی حکومت مهدوی حکومت مهدویه. وقت گذشت، من اگه بخوام وارد این بحث بشم میگذری وقتتون رو میگیرم. منم کاری دارم. اگه سوالی دارید بفرمایید، ندارید که بفرمایید. خب یه صلواتی به احمد بفرمایید. اللهم صل على الله. من قبل اینکه این بخونم، بحثا سنگین ها، اگر میدونم هم سنگین ها، قصدم دارم سنگین بگم، چون که اگه این چیزا رو نگم همین همون چیزا معمولی رو بگم، نمیخوام این چیزا معمولی رو بگم. بحث سنگینه، خواهش میکنم چه تشریف آوردید چه تشریف نیاوردید بحث رو دنبال کنید، لحاظ صوتی و فلان ها دنبال کنید این بحث ها رو. بحث خودم هم میدونم بحث سنگینیه، ولی نگم هم احساس میکنم خب چی نگفتم، همین بحث عادی رو گفتم دیگه. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما حاط به الهم. اللهم کل ولیک حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا في كل ساعة وليا وغدا ودليلا حتى تسكنه أرضك تبغى وتمتعه فيها طويلا يا ابنا. ایام وفات حضرت ام البنین قمر منیر بنی هاشم باب الهواجر وجود نازنین ام البنین باب العباس فرمات الله قاضی فرمودن همه فیضات به دست ابی عبدالله پیشکارش قمر منیر بنی هاشم. یعنی اگر آقا امضا کنن امام حسین دیگه امضا میکنن. عجب خانوم با ادبی، امیر المؤمنین به عقیل فرمودن عقیل برو یه زن از یه قبیله‌ای برا من بگیر این زن فرزندی که می آورد شجاع باشد بزرگوار باشد اهل جنگ آوری باشد. یه چیز دیگه هم میان تو روایت هست خیلی عجیبه بعدن معلوم میشه، از این خانم این بچه سوار کار بشوند. خیلی تعجب کردن یعنی چی سوار کار بشوند. 35 سال بعد معلوم شد حضرت ام البنین این بچه سوارکار شده. اونی که چون قد بلندی هم داشت اسب متحم میشست، اسبایی که پاهای بلند دارن، چون هر اسبی قمر بنی هاشم رو تحمل نمی کرد، پاهای ایشان به زمین کشیده میشد. خدای ادب بود، کاش ما ادب در معاول ولی رو یاد بگیریم. یعنی مطلقاً کنار ابی عبدالله وای نمیستد که قدش مقایسه نشه. این ادبو از مادر گرفت. مادر این فرزندان رو جمع میکرد، زیاد نقله که میگفتش که شما باباتون علیه ولی مادرتون صدیقه طاهره نیست، مادرتون منم، شما کنیزه بچه های صدیقه طاهره. لذا همیشه گفتن شما نوکرید، همیشه گفتن سیدی و مولای. بعدش هم وقتی میخوام برن کربلا اینا رو جمع میکنن، میگن که با حسین میرید، بی حسین بر نمیگردید، حسین رو نکنه تنها بگذارید. لا 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 کاروان میرسه به مدینه، هر کی میاد یه سوالی میکنه، میگن اینجوری نمیشه بشیر رو گذاشتن، گفتن جواب سوال همه رو بدم. یکی اومد گفت بچم، یکی گفت بابام، یکی گفت داداشم. بشیر یهو نگاه میکنه این خانوما کوچه با کردن، یه خانوم رشیده ای از دور داره میاد. میگه این خانم مگه کیه؟ میگن این مادر عباسه. حال میکنه هرچی سوال میکنه از کربلا چه خبر؟ میگه عبدالله شهید شد، جعفرت شهید شد، عثمانت شهید شد. یه موقع دیگه ام البنین عصبانی میشه، میگه بابا کی از بچه هاش سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضرا فدا لبی عبدالله. نقش قبر میکشم، یه عباسم عزیزم رو سفیدم کردی باریکلا شیرم حلال، ولی یه سوال برام مونده. میگن با صورت به زمین خوردی؟ عباسم تو مال این حرفا نبودی، دشمن مال این حرفا نبود. گفتن از شهادت های عبام، ولی اینو نمیدونم به ام البنین گفتن یا نم. وقتی مشکو به دندان گرفته میدوم، نانجیباتی رو به مشک میزنن. اونجا مقاتل میگد فوقف العباس متحیرا.
دیگه عباس متعیر جان نقل میکنن ابی عبدالله رفت وسط میدان منحنیان قامت خم شده بود خودشم فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی آی من بیچاره شدم امه به محسن سن جان السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی وعلا علی ابن حسین وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ رَحْمَةُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل تمثلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا پدر ما را حیاً و میتاً بغایت از ما راضی و خوشنود بفرما خدا طبقاتی از نور بر حضرت امام آدم آسل فرما مقام عظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب مید انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما بعد اف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحة مع الصلوات